الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل سوم دو مطلب هست که بعضی از مسائل مربوط به مطلب اول گذشت. مطلب اول آن است که وجود، معنای وجود مفهوم است نه ماهیت، به دلیلی که خود صدر متعالی نگاه میکند. مطلب دوم این است که معنای وجود مفهوم است نه ماهیت، اما نه به دلیلی که جناب بهمنیار و امثال زالک اقامه میکنن، که بازگشت این دو مطلب به دو قول و دو راه در مسئله است. کل مسئله در این محور است که معنای وجود مفهوم است یا ماهیت. نوع محققین برانند که معنای وجود مفهوم است، ماهیت نیست، منتها راه اثبات این مطلب مختلف است. راهی را جناب بهمنیار و سایر مشائین طی کردند، راهی را صدر متعلهین و سایر همفکرانشون طی میکنند. این اصل محل نزاع. برای رسیدن به مسئله باید مبادی تصوریه را خوب تصور کرد. یعنی مفهوم یعنی چه، ماهیت یعنی چه، و فرق مفهوم و ماهیت چیست، تا روشن بشود که معنای وجود مفهوم است، ماهیت نیست. معنا یعنی اون چیزی که به ذهن می آید، تصور می کنی، اما مفهوم چیست و ماهیت چیست؟ ماهیت آن است که ما یقال فی جواب ماهو، قابل نقل و انتقال است از ذهنی به ذهنی و قابل تبدل وجود هست. یعنی یک شی گاهی در خارج یافت بشود به وجود خارجی، گاهی هم در ذهن یافت بشود به وجود ذهنی. ماهیت یعنی چیزی که در جواب ماهو گفته می شود و حکم او هم این است که هم در خارج به وجود خارجی موجود می شود و هم در ذهن به وجود ذهنی یافت می شود. این را ماهیت می گویند. احکام فراوانی هم برای ماهیت هست، اما مفهوم در مقابل ماهیت عبارت از آن است که چیزی است که در خارج فرد ندارد، مستحیل است که در خارج یافت بشود، گرچه در خارج محکی دارد، مصداق دارد، ولی فرد ندارد. این چنین نیست که خودش هم در خارج یافت بشود هم در ذهن، بلکه مصداقش فقط به فقط در خارج هست و خودش دورنمایی از مصداق هست. این فرق مفهوم و ماهیت در حیطه این فصل سوم که محل بحث است که آیا معنای وجود مفهوم است یا ماهیت. ما برای اینکه به این معنی نتیجه برسیم، اون چرا که ما از وجود در ذهن داریم، یعنی معنای وجود که پیش ماست، آیا این مفهوم وجود است یا ماهیت، باید حکم ماهیت را بشناسیم. اگر حکم ماهیت را شناختیم و دیدیم این حکم برای معنای وجود مستحیل است، میفهمیم ماهیت نیست و مفهوم است. حالا وارد اصل مسئله میشوم. اصل مسئله را با یک قضیه و عکس نقیض اون قضیه و یک صغرا و یک کبرا حل میکنن. یعنی اول یک قضیه ذکر میکنن، بعد سنقیز اون قضیه را توجه میدن، بعد به استناد اون عکس نقیض قضیه یک صغرا و یک کبرا ارائه میدن، بعد نتیجه میگیرن، بعد فروعی بر این نتیجه بار میکنن. اونگاه حرف خودشون به پایان میرسد، نوبت به حرف جناب بهمنیار و امثال اونها میرسد که قول ثانی در مسئله است. دلیل ایشون برای اینکه معنای وجود مفهوم است ماهیت نیست این است که هر چی که ماهیت است و به ذهن می آید که یقال فی جواب ماهو، این اصل ذاتش محفوظ است و وجودش تبدل پذیر. یعنی چیزی که به نام ماهیت است و به ذهن می آید، اصل ذات محفوظ است، منتها در وجود خارجی با وجود خارجی موجود است و در وجود ذهنی با وجود ذهنی موجود. پس ماهیت چیزی است که قابل تبدل وجود باشد با حفظ اصل ذات. این معنی ماهیت است. عکس نقیضش این است که هر چه که تبدل پذیر نیست ماهیت نیست و به ذهن نمی آید. پس اصل قضیان است که هر چه که ماهیت است و به ذهن می آید باید اصل ذاتش محفوظ باشد و وجودش تبدل پذیر. عکس نقیضش این است که چیزی که تبدل پذیر نیست و تبدلش مستحیل است او هرگز به ذهن نمی آید و ماهیت نیست. این عکس نقیضش. به استناد این عکس نقیض اونگاه یک صغرا و کبرا ذکر میکنن، میگوین وجود حقیقتش آن است که در خارج است، چون خارجیت عین ذات اوست. این چه اینیست که ما بتوانیم وجود را از خودی وجود بگیریم و به ذهن بیاوریم. ما میتوانیم ماهیتی که در خارج موجود است مثل شجر موجود با صرف نظر از وجود خارجی او ذات او را تصور بکنیم و به ذهن بیاوریم، اما نمیتوانیم درباره خود وجود این کار را انجام بدیم که با صرف نظر از وجود وجود خارجی را به ذهن بیاوریم. چرا؟ چون حقیقت وجود خارجیت عین ذات اوست، ذاتش این است که او در خارج باشد. پس وجود تبدل پذیر نیست این صغرا، و هرچه که تبدل پذیر نبود به ذهن نمی آید و ماهیت نیست این کبرا. پس وجود به ذهن نمی آید و از سنخ ماهیت نیست این نتیجه. اونگاه بر می گردیم به اون معنایی که از وجود به یاد داشتیم. برای ما روشن می شود اون معنای وجود که تا کنون به یاد داشتیم و گفتیم این بدیهی است، معلوم می شود این معنا ماهیت وجود نیست، مفهوم وجود است. چرا؟ چون ثابت شد وجود ماهیت ندارد. وجود نظیر شجر نیست که هم در خارج موجود باشد هم در ذهن، چون شجر گاهی به وجود خارجی موجود است گاهی به وجود ذهنی. وجودش تبدل پذیر است، اصل ذات محفوظ است. چرا تبدل پذیر است؟ چون شجر خارجیت عین ذات او نیست، چون که ذهنیت هم عین ذات او نیست، گاهی در ذهن موجود است گاهی در خارج. اما حقیقت وجود خارجیت عین ذات اوست، لذا به ذهن نمی آید. پس اون چرا که ما در ذهن از وجود بیاد داریم اون معنا مفهوم وجود است نه ماهیت وجود. این نتیجه بس فروعیه بر این نتیجه مترتب می شود فراوان است که در بحث اشارات باید روشنش بشود. بعضی از اون فروع را ایشون اینجا ذکر میکنن. میفرمان به این که وقتی ثابت شد که ماهیت نیست، اون چه که در فصل قبل گذشت که وجود عام است، معلوم میشود عمومیت وجود برای مصادیق از باب عمومیت جنس برای انواع نیست. چرا؟ چون جنس بودن فرع بر ماهیت است. اگر یک چیزی ماهیت باشد داخل در کلیات خمسه است، یا جنس است یا نوع است یا فصل یا عرض خاص یا عرض عام. اگر چیزی ماهیت نبود هیچ کدام از این اقسام پنجگانه را دارا نیست. پس اینکه ثابت شد وجود کلی است و صادقه بر افراد است، از باب اینکه مفهومی است صادقه بر مصادیق نه ماهیتی صادقه بر افراد. پس عموم وجود برای نسبت مصادیق از باب عمومی جنس نیست. این معنای الوجود که عام است، این جنس برای وجودات نیست. در اینجا یه مطلب دیگری رو هم به عنوان شاهدی جداگانه ذکر میکنند و این نظر خودشون رو به پایان میرسونن. وار این است که اگر الوجود این مفهوم عام جنس باشد برای وجودات، یا الموجود جنس باشد برای موجودات، هر موجودی که زیر پوشش الموجود است یا هر وجودی که زیر پوشش الوجود است نوعی از وجود خواهد بود. اگر معنای وجود جنس باشد و وجوداتی که زیر او مندرجن انواع باشند، وقت هر وجودی مرکب است از یک جنس و یک فصل. وقتی مرکب شد فصل می خواهد. اونگاه یلزم ان یکون وجود الواجبه ایزن مرکبن من الجنس و الفصل و هذا مستحیل. این تا اینجا خلاصه نظر خود مرحوم صدر متعلم. اما نظر جناب بهمنیار و سایر حکمای مشا که میگویند وجود مفهوم است، معنای وجود مفهوم است نه ماهیت، و قهرن ذاتی نیست، آن است که میگوین ما قبلا ثابت کردیم معنای وجود به نحو تشکیک بر مصادیق حل میشود. این صغرا هرچه که به نحو تشکیک هم میشود عرضی است نه ذاتی. این کبرا پس مفهوم وجود عرض، معنای وجود مفهومی است عرضی نه ماهیتی است ذاتی. زیرا اگر چنون چه ذات می بود، یعنی ماهیت می بود، قهرن یا جنس بود یا فصل بود یا نوع و مانند آن، می شد ذاتی. و ذاتی تشکیک پذیر نیست در حالی که معنای وجود تشکیک پذیر است. این سخن هم به صورت شکل اول قابل تقریب است هم به صورت شکل ثانی. به صورت شکل اول تقریب پذیر است که معنای وجود به طور مشکک بر مصادیق حل می شود و هر مشککی عرضی است نزاتی. به صورت شکل ثانی قابل تقریب است و این است که وجود مشکک است و هیچ ذاتی مشکک نیست، پس وجود ذاتی نیست، می شود یه مفهوم عرضی. مرحوم صدر متعلهین بعد از نقل این استدلال می فرماین به اینکه این سخن پیش همگان تام نیست، زیرا گروهی از پیشینیان تشکیک در ذاتیات را تجویز کرده اند. اونها که تشکیک در ماهیات را محال می دانند ممکن است با شما موافق باشند، ولی اونها که تشکیک در ماهیات و در ذاتیات را روا می دارند این حرف پیش اونها تام نیست. این خلاصه فصل سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37 فصل سوم. فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی غیر مقوم لافراد. این از اوصاف سلبیه این معنای وجود است که معنای وجود ماهیت نیست، نظیر شجر برای افراد یا حجر برای افرادش نیست، فقط یک معنای است که عقل انتزاع می کند و در خارج اصلا نیست. این معنا اصلا در خارج یافت نمی شود و این معنا عرضی است نسبت به افرادش نزاتی. اما ماهیت حقیقتا در خارج یافت می شود، چون معنای شجر نه امتنای از خارج دارد نه امتنای از ذهن. همون شجری که در خارج است عین اون به ذهن میاد و همانی که در ذهن است عین اون به خارج میاد. یعنی یه مهندس کشاورزی معنای درخت را خوب تصور میکند و همون را در خارج ایجاد میکند. یک آبر شجری که در خارج است میبیند و همون را میفهمد. در ترکیبات صناعی هم همینطور است و امثال ذلک. اما معنای وجود یه چیزی است که محال است به خارج بیاید، چنین که وجود خارجی محال است به ذهن بیاید. فی ان الوجود العام اعتبار عقلی غیر مقوم لافرادی. بیان ذلک ان کل ما یرتسم بکنه فی الاذهان من الحوائق الخارجیه. هر چه که کنهش به ذهن می آید، یعنی تمام ذاتش به ذهن می آید و قابل است که به ذهن بیاید، هر حقیقتی که در خارج است اگر تمام ذاتش به ذهن می آید، یجب ان یکون ماهیته محفوظتن مع تبدل نحو الوجود. هر چه که کنهش به ذهن می آید باید ذاتش محفوظ باشد، وجودش عوض بشود. ماهیت کنهش به ذهن می آید، ما یقال فی جواب ماهوست. وقتی شما سوال میکنید فلون ماهیت فلون چیز ذاتش چیست، ذاتیاتش چیست، در جواب شما میگوین فلون جنس و فلون فصل، هم مجیب میفهمد هم سائل بعدن میفهمد. این به ذهن میآید. البته بعضی از موارد اشتباه میکنن، اما این چیزی نیست که شجر قابل فهم نباشد یا انسان و حجر و آسمان و زمین قابل فهم نباشد. اینا به خوبی قابل فهمند، اونتا ممکنه زید درست بفهمد عمر درست نفهمد، ولی اینا قابل فهمن. یقالو فی جواب ماهو، اول خود مجیب ای رو به خوبی میفهمد، بعد این را به وسیله جواب به ذهن سائل منتقل میکند. چیزی که کنهش به ذهن میآید، این دو تا رکن دارد، یکی که اصل ذاتش بود محفوظ باشد یک، دوم اینه که وجودش قابل تغییر و تبدیل باشد دو. ان کل ما یرتسم بکنهی فی الاذهان من الحقائق الخارجیه، این دو تا رکن دارد، یک یجب ان یکون ماهیته محفوظتن، دو مع تبدل نحو الوجود. این قضیه، این اصل، عکس نقیضش این است که چیزی که تبدل پذیر نیست هرگز به ذهن نمی آید و جزء ماهیات نخواهد بود. اونگاه به استناد اون عکس نقیض سند صغرا و کبرایی که الان ذکر میکنن مشخص میشود. میفرماین ول وجودو لما کانت حقیقتهو انهو فی الاعیان، وجود خارجی ذاتش اینه که در خارج باشد، مثل اینکه معانی کلی عقلی ذاتش اونه که در ذهن باشد. کلی عقلی ذهنی بودن ذاتی اوست، وجود خارجی خارجیت ذاتی اوست. اگر کلی عقلی که به قید کلیت است او بخواهد از ذهن به خارج بیاد، مستحیل است، روی دو تالی فاسد. چیزی هم که خارجیت عین ذات اوست، او هم اگر بخواد به ذهن بیاید مستحیل است، روی دو تالی فاسد. اون دو تالی فاسد است که یا در این حال که ذات خود را دارد به ذهن می آید، این معلوم شود هم خارجون هم لا خارج میشه جمع نقیزه، یا نه ذات خودش از دست می دهد چیزی دیگر می شود میشه سلب و شیء از نفس. فل وجودو لما کانت حقیقته انه فی الاعیان، این صغرا، و کل ما کانت حقیقته انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان، یعنی یتحقق فی الاذهان. این دو نتیجه این است که فل وجود و یمتنع او، که نتیجه رو برذکر میکنن. چرا چیزی که خارجیت عین ذات اوست به ذهن نمی آید؟ برای دو تا محذور، یا برای آن است که ذاتش در این حال که محفوظ است ذهنی است، این میشه جمع بین نقیضین، یعنی هم خارج است هم لا خارج، یا نه ذات خودش از دست داد چیزی دیگر شد شده سلب و شیء از نفس، که به این محظور دومی اشاره میکنن. میفرمان و الا لزم انقلاب الحقیقه اما کانت به حسب نفسها، اون صغرا به این کبرا. خب نتیجه چه خواهد شد؟ این است که فل وجودو یمتنع ان یحصل حقیقته فی ذهن من الاذهان، نه اینکه ما نمیفهمیم، هیچ کس نمیتواند وجود رو بفهمد با علم حصولی رو تصور و تصدیق و ماهیت، این رو هیچ کس نمیتواند بفهمد، چون وجود حقیقته انه فی الخارج است، هرگز قابل تصور نیست. مثل اینکه کلی عقلی که ذهنی بودن ذاتی اوست، او در ذهن هر که هست
دیگه هرگز از ذهن او به خارج نمی آید. خب نتیجه این فرع بر این نتیجه این است که فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس و یعرض له الکلیت و العموم فلیس حقیقت الوجود. پس هر چرا که ما از وجود بیاد داریم، معنایی که از وجود میفهمیم، این ماهیت اونیست، این ذات اونیست، این جنس اونیست، فصل اونیست، نوع اونیست، ذات اونیست. وقتی ذات اون شد میشود مفهوم و عنوان و حکایت و وجه نزات او. اما برخلاف شجر ممکن است ما به ذات شجر به خوبی پی ببریم. پس فکل ما یرتسم من الوجود، اون چه که از وجود در ذهن ما مرتسم می شود و در نتیجه کلیت و عموم عارضش می شود، چون در بحث قبل گذشت که وجود کلی و عام بود چون مفهوم واحد بود و نسبت به افراد مشکک بود. فهو لیس حقیقت الوجود بلکه یکون و وجها من وجوه الوجود و حیثیتا من حیثیات الوجود و عنوانا من عناوینه. خب این نتیجه اون فرع، اون فرع بر اون نتیجه. فرع دیگر این است که حالا که ثابت شد ماهیت نیست، قهرن جنس هم نیست، فصل هم نیست، نوع هم نیست، در بحث های دیگر به خواست خدا روشن خواهد شد که کلیات خمس به کلیات ثلاث برمیگردد. لذا سخن از عرض خاص و عرض عام ذکر نمی کنه، این تو اشارات باید بیان بشود. حالا چون ماهیت نیست، قهرن جنس و فصل هم نیست، نوع هم نیست، فلیس عموم و مرتسم من الوجود فی نفس به نسبت الالوجودات عموم معنی الجنس. در بین احتمالات سگانه که آیا جنس است یا نوع است یا فصل، تنها احتمالی که به ذهن می آید این است که جنس باشد. چرا؟ چون قبلا ثابت شد که الوجود، این معنای وجود، عام است همه موجودات شان می شود. این هم برای ما روشن است که موجودات از یک سنخ نیستن، انواع متباینن. پس اگر معنای الوجود ذاتی باشد جنس است، یقینا نوع نیست و یقینا فصل نیست. اگر جای توهم باشد، توهم جنسیت است، لذا جنسیت نفی می کنن. می فرمان به این که فلیس عموم و مرتسم من الوجود فی النفس به نسبت الوجودات عموم معنی الجنس، بل عموم و امر لازم اعتباری انتزاعی. ذاتی نیست، عرضی است، عرض لازم است نه عرض مفارق. عرضی نیست که ما به هزار داشته باشد، خودش منشه انتزاع دارد، از این وجودات و از این حقای خارجی انتزاع می شود. حالا باید یه بحث عمیقی کرد که ما این مفهوم رو از کجا میگیریم. اون حقیقت که منشأ انتزاع است که ما به او دسترسی نداریم، پس این معنا رو از چی انتزاع کردیم؟ این رو باید علاهده جواب بدهن. تا کنون ثابت شده است که این معنا مفهوم است، ماهیت نیست، عرضی است، ذاتی نیست. عرض نه یعنی عرض عام یا عرض خاصی با بیساقوجی، عرض یعنی خارج از ذات، خارج از ذات. نظیر شیئیت نسبت به اشیا، شیئیت، این مفهوم شیئیت نه جنس است برای اشیا، نه فصل است، نه نوع، وگرنه لازمش این است که واجب تعالی هم که شیء را در اشیا نوع باشد و این معنا جنس باشد برای او، به حالی که این چیز مستحیل است. این کلمه شیء، این لفظ شیء معنا دارد، مهمل نیست، معنا دارد. این معنا مفهوم است، ماهیت نیست، بل عموم امر لازم اعتباری انتزاعی. اعتبار اینه که در خارج وجود ندارد. ماهیت اعتباری است در مقابل اصیل، یعنی واقعا ماهیت در خارج هست منتها تبعا للوجود. اما مفهوم اعتباری است، اصلا در خارج مستحیل است یافت بشود. یعنی این کلمه واو و جیم و واو و دال یک لفظی است، یک معنایی دارد، اون معنا مستحیل در خارج یافت بشود. اون چی که در خارج یافت شد محکی این است و این از او حکایت میکند، وجه اوست نه خود او. اما ماهیت شجر، اون چه در خارج موجود است همان است که در ذهن است، هیچ تفاوتی ندارد. اگر تفاوتی است در وجود است. ماهیت خارج که در باغ این درخت قرص است و میوه میدهد و وجود خارجی موجود است، همون ماهیت با حفظ همون جنس و همون فصل بدون کم و کاست در ذهن به وجود ذهنی موجود است. این از که فرمودن و ذات فی انحل وجودات حفظ، این از که فرمودن لشه غیر الکون فی الاعیان کون و نفسهی لدر ازهانی، این از که همه این جزء ادله اثارت وجود خواهد بود که ول فرق بین نحوه الکون یفی. اینا همون نمونه هاییست که روشن میکند که ماهیت چیست و مفهوم چیست. بل عموم امر لازم اعتباری انتزاعی کشیعیت للاشعار خواستند، این شیع معنایش مفهوم است، ماهیت نیست. من الماهیات المتحصلت المتخالفت المعانی، ما اشیاء فراوانی در خارج داریم که هر کدام ماهیتی هستن بالفعل متحصلن و بالفعل مخالف با ماهیت های دیگر هستن، اما همه اینها مصداق اشیء ان که کلمه اشیء معنایی دارد که معنا بر همشون صادق است، اما انتزاعی است این شیعیت، جنس نیست. تا اینجا پایان امر اول که نظر خود صدر متعلقین است در این که چرا معنای الوجود مفهوم است و ماهیت نیست. اما امر ثانی که نظر دیگران باشد که چرا معنای الوجود مفهوم است و ماهیت نیست، این است. و اما ما قیل من ان کل ما یهملو علی اشیاء بالتف، و ایزن، این ایزن یه فرعی مطلبی است که مناسب با رو تناسب اینجا ذکر کردن فردن. و ایزن لوکانت این شیعیت و همچنین اون معانی، این لوکانت این شیعیت جنسن لافرادهی لکانن فصال الوجود الواجبی ان غیرهی و فصلین، اگر این معنا یا این نظیر شیعیت این ماهیت باشد، ذات باشد و عمومش عموم جنس باشد، لازمش این است که هرچه که زیر پوشش این معنای الوجودن بشن نو، وقتی نو که شدن مرکب از جنس و فصلن. و ایزن لوکانت این شیعیت یا لوکان اون صورت ذهنی و وجود جنسن لافرادهی لکانن فصال الوجود الواجبی ان غیرهی به فصلن، اونگاه فی ترکب و ذات الواجب در حالی که ترکب واجب محال است کما سیجی بود. تا اینجا پایان امر اول، اما آغاز امر دوم می فرمان و اما ما قیله، این را جناب بهمنیار در صفحه 282 تحصیل فرمودن، من ان کل ما یهملو علی اشیاء بالتفاوت فهو عرضی لها والوجود قد سبق انه یهملو علی افراده کذلک فیکون عرضی لها. فرمودن به این که قبلا ثابت شد که معنای وجود به نحو تفاوت بر مصادیق حمل می شود، چون قبلا ثابت شد الوجود مشککون لا متباطی. صغرا قبلا روشن شد که این معنای الوجود به نحو تشکیک بر مصادیق هم می شود نه به نحو تواتر. پس الوجودو یعنی معنی الوجوده مشککن لا متباطی، این صغرا. و کل مشککن عرضیون لا ذاتی، این کبرا. پس معنی الوجوده عرضیون لا ذاتی، یعنی جنس و فصل و نوع نتیجه. بله، چون مرحوم آخون در حقیقت حرف مشائین رو به حرف خودشون برمیگردونن، در همون شواهد ربوبیه تصریح میکنن که اون چرا که مشائین گفتن که اینا متباینن، حرفشون به حرف ما برمیگرده. یعنی فاصله بین وجود و واجب و وجود و ممکن یا وجود علت و وجود معلول به قدری قوی است که به نظر تباین میآید. و اما ما قیل من ان کل ما یهملو علی اشیاء بالتفاوت، هر چیزی که بر مصادیقش به نحو تفاوت حمل می شود نه به نحو تساوی، فهو عرضیون برای اون اشیاء، این کبرای قیاس. ول وجودو هم قد سبق انه یهملو علی افرادهی کذلک، یعنی به تفاوت، این صغرای قیاس. اونگاه صغرا رو مقدم بدارید، کبرا رو مؤخر. بگید ول وجودو یهملو علا افرادهی به تفاوت. این صغرا کلو ما یهملو علا افرادهی به تفاوت فیکون و عرضیان لا ذاتیان. این کبرا فل وجودو عرضیان لا ذاتی. این نتیجه این سخنی که این بزرگان فرمودن فغیر تام من. چرا؟ برای اینکه صغرا گرچه ثابت شد اما کبرا مبرهن نشد. صغرا ثابت شدید که وجود به نحو تفاوت بر مصادیق حل می شود، اما کبرا را باید تبیین کنید که هر چه مشکک است و به نحو تفاوت حل می شود عرضی است، ذاتی نیست. در حالی که گروهی از پیشینیان و پیروان پیشینیان تشکیک در ماهیت و ذاتیات را جایز دانستند، لذا مرحوم سبزواری در بحث اصالت وجود، اونهایی که قائل شدن به اینکه وجود امر اعتباری است، در خلال استدلهشون میفرمان اینها که ماهیت را اصیل میدونن و تشکیک در ماهیت را جایز نمیدانن، اینها مبتلا به بعضی از محظوراتن. ما عدم تشکیک فی المهیه، این ما عدم تشکیک فی المهیه یعنی فرمودن این اشکال است بر کسانی که از یک طرف ماهیت را اصیل میدانن، از یک طرفی میگن تشکیک در ذاتیات نیست، اما اونا که تشکیک در ذاتیات را جایز میدونن این اشکال بر اونها وارد نیست. البته لذا چون بعضی از پیشینیان و پیروان اقدمین تشکیک در ذاتیات را جایز میدونن، شما باید کبرا را مبرهن کنید. صغرا تام است ولی کبرا مبرهن نیست. فغیر تام عند جماعت من شیعت الاقدمین کما سینکشف لک ان شاء الله. در بحث تشکیک تا اینجا خلاصه سطح این فصل سوم. میماند اون چه که به اشارات این فصل برمیگردد. اولا اون چرا که صدر متعلهین در این فصل سوم فرمودن، این مطابق با همون عبارت هاییست که در صفحه 9 و 10 المسائل القدسیه بیان کردن بدون کم و کاست. در بعضی از کتاب ها هم همین عبارت ها هست. مطلب اول، اشاره اول آن است که تا کنون 4 حکم از احکام مربوط به معنای وجود گذشت. احکامی که برای معنای وجود ذکر می شود بعضی از اینها نفسی است، بعضی از اینها به لحاظ غیر است، بعضی از این احکام مال خود معنای وجود است، بعضی از این احکام مال معنای وجود است به لحاظ غیر. این یک تقسیم. اون 4 حکمی که تاکنون گذشت این بود که معنی الوجود بدیهی، یک، معنی الوجود عام مشترک معنوی متعدد نیست، یعنی معنی الوجود واحد لا کثیر، این دو. سوم این که این معنای واحد مشکک است نه متواتی. چهارم این است که این معنا مفهوم است ماهیت نیست. تا کنون در باره معنای وجود نه حقیقت وجود 4 حکم گذشت. 2 حکم از این احکام 4 نفسی است، 2 حکم هم از این احکام 4 به لحاظ غیر است. اونجا که گفته شد معنای وجود بدیهی است، این به لحاظ غیر است، چون بدیهی بودن و نظری بودن به لحاظ متصور است. اگر عالمی نباشد و کسی نباشد که بخواهد این دو تصور کند، این شی نه بدیهی است نه نظری. الف فی نفسهی با قطع نظر از متصور نه بدیهی است نه نظری. اگر چون که کسی بود و خواست الف را تصور کند، اونگاه یا زود میفهمد یا دیر، یا برای او روشن است یا نه. پس به بدیهی بودن و نظری بودن صفت معناست به لحاظ اون متصور و عالم. چه این که مشکک بودن یا متواتی بودن صفت همین معناست به لحاظ تطبیق بر مصداق. اگر ما معنای را در نظر بگیریم و با قطع نظر از انطباقش بر مصادیق، نه متواتی است نه مشکک. چون اگر خواستیم معنای را بر مصادیق حمل بکنیم، این حملش و تطبیقش یا یکسان است یا گوناگون. ولی اگر نخواستیم بر مصادیق هم بکنیم، اون معنا رو با مصادیق نسنجیدیم، خود معنا را فی نفسه مراجعه کردیم، این مشکک است نمتناطی. چون تشکیک و تواتر صفت این معناست به لحاظ تطبیقش بر مصداق. اما اون دو حکم دیگر که نفسیست نه نسبی، مثل این که معنا الوجود واحدون لا کثیر، این وجود یه معناست یا چند تا، این کار به غیر ندارد که ثابت شد این یکیست. ممکن است در مقام اثبات و استشهاد ما از غیر کمک بگیریم، اما این وحدت صفت خودشی است، مثل این که کثرت صفت خودشی است. اون که میگه مشترک لفظی است میگه وجود چند تا معناست، اون که میگه مشترک معنوی است میگه این معنا یکی است، چند تا نیست. حکم دیگری که مال خود معناست فی نفسی با قطع نظر غیر، همین بحث امروز است که آیا این معنا مفهوم است یا ماهیت. مفهوم یک اثری دارد، ماهیت یک اثری دارد. ثابت شد که این معنای وجود ماهیت نیست، مفهوم است. این حکم او. اشاره دوم آن است که وقتی ثابت شد ماهیت نیست مفهوم هست، چندین فرع بر او مترتب است که اون فروع در طول همان که به بعضی از اون فروعشون اشاره کردن. وقتی ثابت شد ماهیت نیست، یتفرع علیه اولا که امکان ماهوی ندارد، اگر امکان دارد امکان فقری دارد نه امکان ماهوی. چون اگر یک چیزی ماهیت بود، امکان لازمه ذات اوست. امکان ماهوی یعنی سلب و ضرورتین، یعنی تساوی طرفین که لازمه سلب ضرورتین است و امثال ذلک. امکان ماهوی لازمه ماهیت است. اگر چیزی ماهیت نبود امکان ماهوی ندارد. این یتفرع علی اولا. ثانیا اگر ماهیت نبود داخل در هیچ مقوله نیست، تو مقولات نمی گنجد. قهرن نه جنس است نه فصل. اگر کسی سوال کند که معنای وجود، قهرن نه جوهر است نه عرض. اگر کسی سوال بکند معنای وجود جوهر است یا عرض، میگیم نه جوهر است نه عرض. چرا؟ چون جوهریت و عرضیت از شئون ماهیت هست. ماهیت یا جوهر است یا عرض. اما اگر چیزی جوهر نبود، ماهیت نبود، نه جوهر است نه عرض. بعد از اون نوبت به این میرسد، حالا که جوهر نیست، داخل در هیچ مقوله نیست، نه جنس است نه فصل است نه نوع و نه عرض خاص و نه عرض عام. چرا اسم عرض خاص و عرض عام را نبردن؟ برای اینکه این رو در مرحله ثانیه به خواست خدا در بحث ماهیت اینجا تبیین میکنن که گرچه در منطق کلیات به پنج قسم تقسیم میشود، اما اصل این اقسام پنجگانه را فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد، میگه در پیراموش بحث بکن. در فلسفه این اقسام پنجگانه با قیاس حل می شود، وگرنه بعد از تحلیل این پنج قسم به سه قسم برمی گردد، بعد به دو قسم برمی گردد، بعد سرانجام به یک قسم برمی گردد. بیان ذلک این است که این که میگن کلی وقتی نسبت به افراد سنجیده بشه یا ذاتیست یا عرضی، اگر ذاتی شد سه قسم است، جنس و نوع و فصل. اگر عرضی شد، عرض عام است و عرض خاص. آیا این عرض عام و عرض خاص اینا نسبت به همه مصادیق عالم عرضی هستند یا نسبت به مصداق خودشون ذاتی هستند؟ یعنی مثلا زاهک نسبت به ناطق نسبت به انسان عرضی است، ذهن نسبت به انسان وصف عارض است، اما این معنای ذهن نسبت به مصادیق خودش که افراد ذهن باشن که نوع است، نسبت به اونا که ذاتی است. یا ماشی نسبت به حیوان عرضی است، اما نسبت به افراد مشروع ماشی که ذاتی است. وقتی ذاتی شد، ذاتی یا نوع است یا جنس است یا فصل. پس اون عرضی ها یعنی عرضی عام عرضی خاص به ذاتی برمیگرده. پس این 5 تا شد و 3 تا. این چه نیست که ما 5 تا کلی داشته باشیم تو عالم، که وقتی میسنجیم این چین در میاد. همین حیوانی که ذاتی است برای انسان، همین حیوان برای مصادیق مش عرضی است. جوهریت و عرضیت نسبی نیست، اما ذاتیت و فصلی عرضیت نسبی است. یعنی در کلیات خمس که 3 تا ذاتی است، 2 تا عرضی، همون 2 تا که یکی عرضی عام است دیگر عرضی خاص، نسبت به مصادیق به ذات خودشون یکی جنس است دیگری نوع، اونگاه همین جنس و فصل و نوعی که در مقابل اونها قرار گرفتن نسبت به اونها دازی میشوند عرضی عام و عرضی خاص. همونطوری که ماشی نسبت به افراد حیوان میشه عرضی، افراد حیوان هم نسبت به اون میشه عرضی، افراد ماشی میشه عرضی. پس این کلیات خمس به کل، بله، ولی خودش ذاتی است البته. فصل هم نسبت به جنس عرضی است، اما نسبت به مصادیق خودش ذاتیه. پس این کلیات خمس شده کلیات ثلاث. در مرحله ثانی به خواست خدا خواهد آمد که این کلیات ثلاث هم به یک اصل برمیگردن. این جنس به یک سبکی یا فصل به یک سبکی بالاخره باید به نوع برگرده. خب یا اونها از یک جهتی ممکنه به جنس برگردن، لذا مسئله جنس و نوع و امثال ذالک را مطرح کردن. درباره وجود چون عمومیتش اثبات شد که نسبت به همه عام است، توهم این که معنای وجود فصل باشد که ممیز است یا نو باشد که مخصوص یک گروه خاصه است، این توهم منقضی نخواهد شد. فقط میمونه مسئله جنسیت که اون را اشاره کردن نفی کردن، و اگر خدا توفیق داد سایر اشارات برای بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.